بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امیدواریم که عصر روز شنبه خوب و خوشی را پشت سر گذاشته باشید. من شیرین فامیلی هستم که در یک ساعت آینده میزگرد بحث سیاسی رادیو آزادی را درباره موقعیت کنونی ایران و دورنمای آینده آن تقدیم شما میکنم. در این میزگردها هر شب تنی چند از صاحب نظران و تحلیلگران مسائل سیاسی و اقتصادی ایران بحث و تبادل نظر می کنند. در میزگرد امشب آقایان علیرضا حیدری، دکتر فریدون خاوند و دکتر فریبرز رئیس‌دانا حضور دارند که قانون کار جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می دهند.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی هفتگی خود در رادیوی این کشور بار دیگر ادامه وضعیت کنونی در عراق را مطلقاً غیر قابل قبول خواند. آقای بوش در سخنرانی خود همان نکات مطرح در سخنرانی در اجلاس عمومی سازمان ملل را تکرار کرد که در آن صدام حسین را به حمایت از تروریسم، سرکوب مردم خود و تلاش برای تولید سلاح‌های هسته‌ای متهم کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا امروز در ادامه گفتگوهایش با رهبران جهان در مورد عراق با سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در کمپ دیوید در نزدیکی واشنگتن ملاقات می‌کند. ناجی صبری وزیر خارجه عراق می‌گوید این کشور اجازه بازگشت بازرسان تسلیحات سازمان ملل را به بغداد نمی‌دهد مگر اینکه این موضوع با لغو تحریم‌های عراق مرتبط شود. آقای صبری بعد از ملاقات با وزیر خارجه فرانسه در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل در نیویورک صحبت می‌کرد. آقای صبری از سازمان ملل خواست با احترام به حاکمیت عراق تحریم‌ها را لغو کند. روسیه، چین و برخی کشورهای اروپایی و عرب از عراق خواستند به بازرسان تسلیحاتی اجازه بازگشت دهد. وزارت کشور آلمان حکم بین‌المللی جلب رمزی به نشیب را که روز چهارشنبه در کراچی پاکستان در آپارتمانی دستگیر شد صادر کرده است. اوتو شیلی وزیر کشور آلمان میگوید هر کشور دیگری که خواهان تحویل گرفتن رمزی بن شیب است باید با آلمان به توافق برسد. مقامات پاکستانی و آمریکایی سرگرم بازجویی از رمزی بن شیب در مکانی نامعلوم در پاکستانند. او متهم است که مسئول تامین پول و امور لوجستیکی حمله تروریستی 11 سپتامبر بوده است. گفته می شود رمزی بن شیب که یمنی است از هم اتاقی های محمد عطا رهبر هواپیما ربایان در واقعه 11 سپتامبر در هامبورگ آلمان بوده است. ماموران امنیتی پاکستان بعد از دریافت اطلاعات از سازمان های اطلاعاتی آمریکا به آپارتمانی در کراچی حمله کردند که در جریان آن 5 نفر دستگیر و 2 نفر کشته شدند. پلیس هلند یک مرد کرد را که ظن ارتباط او با شبکه القاعده می‌رود در آمستردام بازداشت کرده است. این شخص که با نام ملا کرکار شناخته می‌شود از رهبران گروه انصار اسلام در شمال عراق به شمار می‌آید. او که پنجشنبه شب در حالی که از تهران به نروژ می‌رفت در فرودگاه آمستردام بازداشت شد، همراه خانواده‌اش در نروژ به عنوان پناهنده سیاسی زندگی می‌کند. هنوز روشن نیست که این فرد تحویل نروژ و یا آمریکا داده می‌شود. خبرگزاری‌ها به نقل از یک مقام رسمی ایران که نامش برده نشده می‌گویند به این شخص اجازه ورود به ایران داده نشده بود. یک هیئت آمریکایی به ریاست نیکراهال سناتور دموکرات ایالت ویرجینیای غربی امروز وارد بغداد شد تا از صدام حسین بخواهد با بازگشت بازرسان تسلیحات سازمان ملل موافقت کند. آقای رهال موقع ورود به بغداد مأموریت این هیئت را مأموریت بشردوستانه توصیف کرد. وزیران دادگستری و کشور اتحادیه اروپا و وزیر دادگستری آمریکا موضوع استرداد متهمان به تروریسم و همکاری در مبارزه با تروریسم را در کوپنهاگ مورد بحث قرار دادند. اوتو شیلی وزیر کشور آلمان بعد از این جلسه گفت این اساسی است که اتحادیه اروپا و آمریکا همکاری نزدیکی در مبارزه با تروریسم داشته باشند. در مورد استرداد متهمان، اتحادیه اروپا با مجازات اعدام که هنوز در برخی ایالت‌های آمریکا اجرا می‌شود مخالف است و می‌گوید متهمانی که ممکن است با مجازات مرگ روبرو شوند به هیچ کشوری تحویل داده نخواهند شد. حامد کرزای رئیس دولت افغانستان و کوفی انان دبیرکل سازمان ملل خواهان حضور نیروهای بین‌المللی در سایر نقاط افغانستان علاوه بر کابل شدند، ولی بعد از جلسه غیرعلنی روز جمعه در سازمان ملل با حضور همسایگان افغانستان، روسیه و آمریکا بیانیه‌ای منتشر شد که در آن از اوضاع امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی شده، اما قولی برای حضور نیروهای بین‌المللی در خارج از کابل داده نشده است. مقامات آمریکایی اعلام کردند 5 مرد یمنی تبار را در ایالت نیویورک به اتهام عضویت در یک هسته تروریستی در خاک آمریکا دستگیر کردند. قرار است که وزارت دادگستری آمریکا جزئیات بیشتری را در مورد این دستگیری‌ها اعلام کند. یک مرد چچنی که در تنگه پانگیسی گرجستان بر اثر تیراندازی ماموران پلیس در ایستگاه بازرسی زخمی شده بود، موفق به فرار از بیمارستانی در این منطقه شده است. وزارت کشور گرجستان میگوید این مرد عیسی مرادوف به شدت زخمی بود و تنها با همدستی دیگران میتوانست از فرار کند. وزارت کشور گرجستان دستور بازداشت رئیس پلیس منطقه را که مسئولیت امنیتی بیمارستان را به عهده داشته صادر کرده است. روسیه گرجستان را تهدید کرده است که خود برای پاکسازی تروریست‌های چچن در تنگه پانکیسی اقدام خواهد کرد. و مدیر کل بازرگانی استان تهران محمد حسن امراللهی میگوید مخالفت با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی صرفاً جنبه سیاسی ندارد. آقای امراللهی کیفیت پایین تولیدات داخلی، بالا بودن هزینه تمام شده کالا، کاهش تعرفه ها و تراز ارزی کشور را از موانع پیوستن ایران به این سازمان ذکر کرده است. ایران 5 سال پیش تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی را کرد، ولی آمریکا با عضویت ایران مخالفت می کند.
سال هاست که قانون کار جمهوری اسلامی مورد اختلاف تشکل‌های کارگری، کارفرمایان و کارشناسان اقتصادی در ایران است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی قانون کار فعلی را مانعی برای سرمایه گذاری می دانند. ولی تشکل‌های کارگری این نظر را رد می‌کنند و عدم آمادگی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری را ناشی از این مسئله می‌دانند. در میزگرد امشب علیرضا حیدری دبیر شوراهای اسلامی کارخانجات کشور در تهران، دکتر فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس و دکتر فریبرز رئیس‌دانا کارشناس اقتصاد در تهران در مورد قانون کار جمهوری اسلامی به بحث و گفتگو می‌پردازند. گردانندگی این میزگرد را همکارم فریدون زرنگار بر عهده دارد.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو آزادی، با سلام به شرکت کنندگان در میزگرد امشب. موضوع گفتگوی امشبمون قانون کار جمهوری اسلامی، ایرادات و اشکالاتی که کارشناسان بر آن دارند و همچنین مقاومت‌هایی که کارگران چه به صورت فردی و چه به صورت متشکل در تشکل‌های کارگری در برابر تغییرات احتمالی قانون کار فعلی می‌کنند هست. بسیاری از کارشناسان اقتصاد ایران قانون کار فعلی جمهوری اسلامی را مانعی برای تشویق سرمایه‌گذاران می‌دونند و بر این باورند که در صورت تغییر این قانون شرایط سرمایه گذاری مناسب تر خواهد بود. قانون کار فعلی جمهوری اسلامی مشتمل بر 201 ماده است که در تاریخ 29 آبان ماه سال 1369 با تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت قانونی به خود گرفت و از آن زمان تا کنون برای کارگران و کارفرمایان ملزم الاجراست. برای آغاز گفتگو از آقای حیدری خواهش میکنم سابقه پیدایش قانون کار فعلی و فضای سیاسی که تصویب این قانون رو ممکن ساخت برای شنوندگان ما مختصراً توضیح بدن. آقای حیدری.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم. در خصوص قانون کاری که در سال 1369 تصویب رسید، یک سابقه به 10 سال گذشته برمیگرده و شاید اگر که ما ریشه های در حقیقت تغییر این قانون رو بخوایم بررسی بکنیم، شاید به قبل از انقلاب برگرده. در قانون کار سابق ماده به نام ماده 33 قانون بود که در حقیقت اخراج رو آزاد تلقی میکرد و در صورتی که هیئت های رسیدگی کننده به دعاوی که همون هیئت های حل اختلافات باشن، در صورتی که اخراج کارگر رو غیر در حقیقت قانونی تلقی میکردن، حق داشتند تا سقف 36 ماه در حقیقت حقوق رو برای کارگر رأی بدن و قرارداد به خاتمه یافته تلقی بکنن. این ماده قانونی مورد اعتراض کارگران بود در قبل از انقلاب و شاید یکی از دلایل اصلی کسانی بود که بعد از پیروزی انقلاب در حقیقت به دنبال تغییر قانون افتادن و به دنبال این حرکت ها بود که تشکلات جدیدی که بعد از انقلاب شکل گرفت تغییراتی رو در قانون خواستار شدن که بتواند امنیت شغلی کارگران رو بیشتر بکنه. سابقه در حقیقت پیشنهاد این قانون و پیشنویسش برمیگردش بودن به سالهای 59 و 60 و این با توجه به اینکه شرایط در اون زمان ساعد نبود و مخالفت میکردن با تصویب این قانون در اون سالها، این قانون در نهایت در مهر ماه 68 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با توجه به اینکه این قانون بعضی از موادش مورد تایید شورای نگهبان در اون زمان نبود، احاله داده شد به مجمع تشخیص مصلحت نظام و در مجمع تشخیص مصلحت نظام چیزی در حدود 50 تا از مواد این قانون و بخش آخر این قانون که بخش ضمانت اجرایش هست در حقیقت مورد بازبینی مجدد قرار گرفت و در نهایت قانون با 203 ماده و 121 تبصره به تصویب رسید در آبان ماه سال 69.
آقای دکتر خاوند، ایراداتی که به قانون کار فعلی از نظر کارشناسی وارد هست کدام هستند و اگر شما این قانون کار را بخواهید اصلاح کنید چه تغییراتی در اون خواهید داد؟
ببین آقای زرنگار، سوالتون خیلی خیلی سوال وسیعه، ولی اجازه بدین که من قبل از اینکه درباره نظریاتم در مورد قانون کار بگم بر سه نکته تاکید بکنم. نکته اول اینه که با تغییر قانون کار و با اصلاح قانون کار در جامعه ایران همه چیز اصلاح نمیشه و اگر تحولی بخواد در قانون کار انجام بگیره، این تحول باید در کنار تحولات دیگری انجام بگیره در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. و بنابراین این فکر غلطه که ما تصور بکنیم که تمام مشکلات اقتصادی ایران ناشی از قانون کاره و اگر قانون کار عوض بشه این مشکلات اصلاح میشه. میشه قانون کار رو در راستای نظریات این یا اون جناح یا گرایش تغییر داد و آب هم از آب تکون نخوره. نکته دومی که باید روش تاکید کرد اینه که قانون کار مثل همه قوانین تابع فراز و نشیب‌های اجتماعیه. یک قانون کار وجود نداره که بشه برای تمام جوامع به اصطلاح به اون عمل کرد. البته دستاوردهای تمدن بشری هست که مواد به اصطلاح کنوانسیون‌های مختلف سازمان بین‌المللی کار بر اون تاکید میکنه که این دستاوردها باید در همه جا رعایت بشه، مثل جلوگیری از کار کردن بچه‌ها، مثل عدم تبعیض بر اساس مذهب یا جنسیت یا ملیت بین کارگرا و ایجاد شرایط بهداشتی در فضای کار و غیره. ولی هر جامعه‌ای بر حسب شرایط اقتصادی و اجتماعیش باید قانون کاری داشته باشه منطبق بر این شرایط. و نکته سوم اینه که اصولا قانون کار در همه جوامع بحث آفرین هست. الان بنده که در فرانسه زندگی میکنم، در تمام طول این مدتی که من در فرانسه بودم سالی نبوده که درباره قانون کار بحث نشه و همین الان هم مسئله 35 ساعت کار حداقلی رو که دولت سوسیالیست فرانسه برقرار کرده بود، الان بحث بر سر این هست که این 35 ساعت رو عوض بکنه و بنابراین قانون کار جز حساس‌ترین زمینه‌های قوانین بشری هست و همیشه در موردش بحث میشه. و بالاخره یک نکته آخر رو هم می‌خواستم به عرضتون برسونم و اینکه سابقا رسم بر این بود که در بسیاری از جوامع از جمله جوامع سرمایه‌داری پیشرفته مسائل قانون کار در چارچوب نظریات ایدئولوژیک و مبتنی بر جنگ طبقاتی حل میشد. گروهایی بودند که اینها خودشون رو فکر میکردند که واقعا نماینده کارگران و زحمتکشان بودند و این بهشون الهام شده بود که در خونشون، در رگشون خون کارگر جریان داره و به تمام کسانی رو که حرف دیگری میزدند تهمت بورژوایی بودن، سرمایه‌دار بودن و استثمارگر میزدند. ولی در حال حاضر فضا عوض شده و مسائل قانون کار در چارچوب یک نوع به اصطلاح مذاکرات دائمی بین نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و به صورت یک بحث علمی با شرکت بسیاری از کارشناسان انجام میگیره و سندیکاهای کارگری فقط نقششون این نیست که بگن ما مدافع منافع کارگران هستیم. سندیکاهای کارگری برنامه دارن برای چگونگی اداره اقتصادی در آلمان، در فرانسه، در انگلستان و غیره. شما پرسیدین که من چه مسئله‌ای رو میخوام مطرح بکنم در مورد قانون کار. اجازه بدین قبل از اینکه ما به بحث درباره مواد مختلف مورد اختلاف و بحث‌انگیز بپردازیم، یک نکته روش تاکید کنم که به صورت آشکار این نکته رو میتوان دید که در حال حاضر قانون کار مورد اعتراض جمعیت‌ها، گرایش‌ها و بخش‌هایی از جامعه ایرانه. یعنی این قانون کار در حال حاضر بحث آفرینه و بنابراین قانونی نیست که بشه بهش تکیه کرد برای حل مسائل. این قانون خودش مسئله آفرین شده و بنابراین راهش این هست که گروه‌ها و افراد مختلف درباره این قانون بحث بکنن و در شرایط اجماع و همکاری و تعاون بتوانند این قانون رو عوض بکنند.
اما آقای دکتر خاوند، به رغم تأیید نظر شما که با تغییر قانون کار همه چی درست نمیشه، ایراداتی که اصولاً و به طور اساسی به قانون کار فعلی گرفته میشه چی هستن که بتونیم درباره اونا تک تک صحبت کنیم؟
یک ایراد کلی هست که ایراد کلیش بر این اساسه که این قانون در مجموع قانونی هست که تأکید رو گذاشته بر منافع کارگران و مسئله رو در چارچوب نوعی جنگ طبقاتی حل میکنه، در حالی که در جوامع مدرن مسئله جنگ طبقاتی من فکر نمیکنم مگر که در جوامع به اصطلاح عقب مونده و نوعی که به هر حال خودشون رو با جوامع مدرن هماهنگ نکردن، مسائل مربوط به جنگ طبقاتی هنوز به صورت قرن 19 همی وجود داره. ولی در جوامع مدرن از راه همکاری مسئله حل میشه و در این قانون مسئله جنگ طبقاتی مطرحه. اگر بخوایم ماده به مادهش رو بحث بکنیم، یک ماده‌ای که الان به اصطلاح اشاره کردند آقای حیدری در مورد به اصطلاح مواد مختلف، این مسئله مواد 157 تا 166 درباره حل اختلاف هست و مواد دیگری هست که مانع خصوصی سازی در قانون کار میشه، موادی هست که حق بیمه سنگینی رو به کارفرما تحمیل میکنه و غیره و غیره. ماده 29 هست که امکان فسخ یک طرفه قرارداد کار رو اصولا توسط کارفرما میگیره و موادی هست که در مجموع به کارفرما اجازه نمیده واحد صنعتیش رو اداره بکنه، یعنی اداره واحد صنعتی رو از چنگ کارفرما بیرون میاره و در شرایط هرج و مرجی قرار میده که امکان تولید رو ناممکن میسازه. ماده 12 قانون کار رو میتونیم در موردش بحث بکنیم که اصولا سد بزرگ خصوصی سازی هست. اگر بعدن اجازه بدین من در موردش بحث میکنم. متو تک تک این مواد رو باید بهش پرداخت و در مورد اونها بحث کرد.
آقای دکتر رئیس دانا، آیا جهتگیری قانون کار فعلی اونطور که آقای دکتر خاوند مطرح کردن بایستی در چارچوب تفکر مبارزه طبقاتی دید یا اینکه به نظر شما در حقیقت جهتگیری دیگر داره و اگر اون جهتگیری دیگر داره اون جهتگیری کدام است؟
پیش‌فرض آقای دکتر خاوند بر این که وجود طبقات اجتماعی رو رد کردند و دموده و عقب مانده و متعلق به جوامع عقب مانده و قرن 19 میدونستن، این پیش‌فرض از نظر من به طور کلی نادرسته، برای که در همون صحبت خودشون گفتن که الان در خود فرانسه که ایشون زندگی میکنن جدل بر سر قانون کار وجود داره و اینی که الان سه جانبه گرایی مطرح شده، یعنی دولت و کارفرماها میان مینشینن، این به علت تلاش کارگران و سندیکاهای کارگری است. این که فرموده سندیکاهای کارگری وظیفه دفاع کارگران نداره، من اصلا سر در نمیارم. سندیکاهای کارگری وظیفه دفاع کارفرما داره، سندیکاهای کارگری وظیفه دفاع از سوداگران داره. چطور سندیکاهای کارفرمایی رو نمیفرمایید؟ سندیکاهای کارفرمایی میاد از کارگرا دفاع میکنه. اینم که فرمودن عقب مونده است، بله، مبارزه طبقاتی قرن 19 همی قرن 19 همی بود، قرن 20 همی هم قرن 20 همی بود، الان قرن 21 همیه. شکل جهان شمول هم داره. جامعه ما هم مهر عقب ماندگی به علت شرایط اقتصادی میتونه بهش بخوره، ولی به لحاظ فرهنگ و دانش و درک مردم که نمیشه چنین چیزی رو گفت بهش. این قانون کار فعلی اشکال داره. بله، اشکالش اینه که به قدر کافی منافع طبقه کارگر ایران رو مراعات نکرده، و اگر کرده بود این بلاهایی که میگم به الان برای شما میگم به سر کارگرای کشور نمیاد. این قانون اصلا رعایت نمیکنن کارفرماها. قراردادهای 89 روزه میبندن. این قانون قرارداد 3 ماهه رو تایید کرده بوده. اگر رعایت میشد این قانون، چطور شد که در فاصله 3 سالی که این قانون لغو شده 3,900,000 بیکار روی دست جامعه مونده؟ اینا همه جدیدالورودها به بازار کار که نیستن، که اخراجیان. این قانون توسط سندیکای کارفرمایی، این که میفرمان طبقات وجود نداره، من تعجب میکنم، سندیکای کارفرمایی یعنی اتاق بازرگانی، قانون برد در مجلس پنجم و در اونجا کارگاه های زیر 5 نفر رو از شمول قانون کار خارج کرد. و ما که کنوانسیون سازمان مللی کار رو در مورد عدم تبعیض در مورد کارگرامون امضا کردیم، تبعیض الان قائل شدیم، یعنی کارگاه های زیر 5 نفر شمول قانون کار نیستن. و اون موقعی که نمایندگان بورژوازی ایران، در کلمه بورژوازی وجود داره، اون موقع که نمایندگان سرمایه‌داری سوداگر در مجلس نظریه میدادن، همین فرمایش آقای دکتر خاوند میکردن، همینو میگفتن. این داستانا عوض شده است، ما رو بند کردن، دست ما رو بستن و اجازه بدید که ما دستمون باز باشه، اون وقت اشتغال بیرون زیاد میشه. اگر این کارگاهای زیر 5 نفر از شمول خارج بکنید. بررسی‌های اخیری که متعدد صورت گرفته، بررسی خود من هم تایید میکنه، در حدود 500,000 تا 600,000 از بیکاران جدید جامعه به علت وجود همین قانون خروج از شمول هستش. اینی هم که فرمودن قانون کار مخالف خصوصی سازی شده، شما که قانون کار مطالعه نکردن. اصلا قانون کار در مورد خصوصی سازی صحبت نکرده. قانون کار اصلی ترین خواسته طبقه کارگر رو که حق اعتصابه به رسمیت نشناخته.
ایشون ببخشید آقای رئیس‌جمهور، ایشون به ماده 12 اشاره کردن که تغییر مالکیت به هر نفع در قرارداد کار تأثیری نداره.
اجازه بدین آقای، اگه من فقط بعدم به من وقت بدین، الان البته آقای رئیس‌جمهور دارن صحبت می‌کنن، من همین ماده 12 رو میخونم ببینن که با این ماده.
آیا ببینیم ماده 12؟ بله بفهم. ببینیم ماده 12 گفته من مخالف خصوصی سازی هستم. اون شغلشو میخواد کارگر. آیا بالاخره بیکاری معضل جامعه ما هست یا نه؟ آیا کارگری که فقط به اندازه 5 روزش 10 روزش پس انداز داره بیکار میشه و الان 3.9 میلیون بیکار زد در 3-4 نفر 10-12 میلیون رو ما داریم به کام فقر، آیا توسعه اقتصادی باید همچی معنی بده؟ یا اینکه ما باید به هر حال در شرایط فعلی مسائلی رعایت بکنیم که بیشتر از این به طالاب بیکاران و فقرا ریخته نشه؟ تا به حال تا آنجا که به خصوصی سازی مربوطه، هر خاصیت خصوصی سازی برای هر کس داشته برای اقتصاد ما، این ضرر رو ایجاد کرده که شمار بیکاران رو زیاد کرده. خود نمایندگان بخش خصوصی میگویند به این جهت به ما بدید واحدهای دولتی رو که شما ناکارآمدید، میگیم چگونه کارآمد میشید؟ میفرمان که اخراج میکنیم، البته با این لحنم، نه با لحن خاص خودشون میگن میریزیم بیرون. خود اینها دارن اینو میگن. آیا واقعا اقتصاد ما در شرایطی قرار داره که به علت این برخی برخوردهای تخیلی و پندارگونه که نسبت به قانون کار وجود داره ما اجازه بدیم 3-4 میلیون دیگه بیکار روی دست جامعه ما باقی بماند؟ و در موارد دیگر هم که میفرمان که در واقع حق اخراج کارگر رو نداره، عملا به اطلاعتون برسونم که کارگاه های زیر 5 نفر از شمول خارج شد، صنایع نساجی رو بهشون اختیار دادن، الان قراردادهای زیر 90 روز میبندن. کارگران ساختمانی ما، افغانی ها، کارگران کشاورزی ما، دهقانان ما، همه اینها از شمول خارجن. تامین اجتماعی که میفرمان اضافه مطابق قانون میگیرن، اصلا قانون کار اون قانون تامین اجتماعی است که در مورد حق بیمه صحبت کرده. قانون کار که در این باره صحبت نکرده، ولی حق بیمه بالا نیست. اگر شما از کارفرما، سندیکای کارفرمایی بپرسید، بله میگن ما این حق بیمه رو ندیم، اصلا بیمه درست نیست، کارگرا رو هم بعد به امان خدا رها بکنیم. و عرض کنم که هیچ کدوم از این دستاوردهای تامین اجتماعی و امنیت اجتماعی رو به رسمیت نمیشناسن.
خب اگه اجازه بدین بعداً به مسئله بیمه اجتماعی هم خواهیم پرداخت. الان از آقای حیدری خواهش میکنم، سوالم هم این خواهد بود که آیا آقای رئیس‌دانا حرف دل شما کارگران رو میزند، یا اینکه در واقع تجربه شما در عمل طور دیگری بوده؟
من اتفاقا یه صحبت رو در ارتباط با صحبت‌های دکتر خاوند دارم. اونم این هستش که در حقیقت قوانین کار در همه جای دنیا که بر اساس مقابل نامه های سازمان بین المللی کار به شکل عمده، حالا با تغییرات جزئی که برمیگرده به ویژگی های قوانین داخلی کشورها و مسائل دیگری برمیگرده، ولی عمدتا بر اساس مقابلنامه های بین المللی. هدف هم در حقیقت حمایت هست. اشتباه نکنید، قوانین کار قوانینی حمایتی هستند که در حقیقت میان از نیروی کار در که حمایتی وجود نداره براش، چتر رو باز میکنن و پایه‌ها و یه بیس‌هایی رو برای این قرار میدن. مثلا در مورد مزد، مثلا در مورد نحوه کارکرد، ساعت کار، مثلا در مورد تعطیلات، مثلا در مورد مسائل بهداشت و ایمنی کار، در مورد کار زنان، در مورد کار کودکان. شما ببینید قانون کار که مستقل سال 69 هست در حقیقت از فصول مختلفی تشکیل شده که ما در هست هستش که وارد بشیم، شما در حقیقت مقابل نامه‌های بین‌المللی رو درش می‌بینید. بنابراین این که ما بخوایم بیان بگیم که قانون کار سرمایه گذاری هست یا مانع اشتغال هست، من فکر میکنم که نمیتونه درست باشه. دلیلش هم این هست که همین قانون در سال 69، 70 و 71 با همین شرایط موجودش بیشترین اشتغال رو در جامعه ما ایجاد کرد. بنابراین اگر این قانونی ضد سرمایه گذاری ضد اشتغال باشه، نمیتونه در حقیقت در دو دوره مختلف زمانی نقشه مختلفی ایفا بکنه. البته ما نمیتونیم این رو هم منکر بشیم که در حال حاضر که ورودی به بازار کار بسیار زیاد هست، در حقیقت مشکلات وجود نداره. اما این مشکلات ربطی به قانون کار نداره. ما با یک رشد جمعیتی که به هر حال در یک دوره زمانی این رشد زیاد شد، مواجه شدیم با ورود نیروی کار بسیار زیادی در جامعه که از ظرفیت‌های اقتصادی موجود ما که بحث سرمایه گذاری ها و نرخ پسند ها و متغیران مؤلف های دیگه اقتصادی هست در حقیقت خارج هست. بنابراین وقتی که یه همچین حجم نیروی آماده به کاری وارد جامعه میشه با ترکیب مشخصی که الان هم در حقیقت روش بحث هست که ترکیبش هم با ترکیب بیکاران مثلا یک دهه گذشته هم متفاوت هست و نیازهای جدید رو میطلبه، طبیعی است که شرایط برای جذب وجود نداره. اما اتفاقاتی که در حقیقت در چند سال گذشته افتاده در جامعه اقتصادی ما، خب من تایید میکنم صحبت آقای دکتر رو که در حقیقت این اتفاقات هست افتاده و واقعیت هست که انکارناپذیره. اما در مورد قانون کار والا من نمیدونم میشه وارد در حقیقت جزئیاتش رو، چون آقای دکتر خواهند اشاره کردم به فصل بررسی دعاوی که بحث هیئت های تشخیص و حل اختلاف رو مطرح کردن که خب یه هیئت های سه‌جانبه هست که از مرحله اول تا مرحله نهایی تکلیف شکایت رو مشخص میکنه و در حقیقت بهش رأی میده و بحث مواد دیگری از قانون رو مطرح کردن که خب اگر لازم باشه ما میتونیم وارد بحثش بشیم. ولی همواره این نکته رو ما باید در نظر بگیریم که قوانین کار در همه جای دنیا قوانین حمایتی هستن و در حقیقت حمایت میکنن نیروی کار رو در مقابل کسانی که به دنبال سود هستن. در حقیقت سرمایه اصلا خاصیت و منشش سوداوریست. غیر از این رو اگه تصور بکنه شاید تصور نادرستی باشه.
آقای حیدری، شما آیا این گفته آقای دکتر رئیس دانا که حدود 700 تا 800 هزار نفر از بیکاران رو به علت اجرای قانون کار فعلی مطرح کردن تایید میکنید؟
ببینید در اقتصاد فعلی کشور ما یک اتفاقاتی در شرف انجام هست که زمینه های این اتفاق برمیگرده به گذشته. شما ببینید الان ما مشکلی در کارخانجات نساجی داریم که مطرح میکنن و میگن که کارخانجات نساجی با شرایط فعلی قادر به ادامه حیات نیستن و بعد قانون رو بعد در حاشیه این موضوع مطرح میکنن به نام بازسازی و نوسازی صنعت نساجی که هدف در حقیقت تعریف شده که ما بیان به این کارخانجات رو مجددن تغییر تکنولوژی درش بدیم، نوع سرمایه گذاری رو درش تغییر بدیم و این کارخونه ها رو حیات مجددی ببخشیم و اینها رو به چرخه تولید برگردونیم. اما در عمل اتفاقی که افتاده و ما شاهدش هستیم این هست که ما مشاهده نمی کنیم کارخونه ای رو که در حقیقت با تکنولوژی جدید و با سرمایه گذاری جدید شروع به فعالیت بکنه. اما در همین قانون ما می بینیم که در واقع ریزش نیروی کار در موادی از این قانون دیده شده و شرایطی برای در حقیقت حالا تعدیل یا خروج نیروی کار از این واحدها طبیعتاً به روی بیکار فعلی موجود در خارج از محیط کار اضافه خواهد کرد رو دامن خواهد زد. البته خب شرایط متعددی درش دیده شده، بعضی از این کارگرها رو وصل میکنن به بیمه بیکاری، بعضی ها رو هم در حقیقت هیچ تعهدی نسبت بهش ندارن، ولی اون چی که مسلمه اینه که بله همچین اتفاق افتاده و موضوع جدیدی که الان در
سن مجلس هم مطرح هست، قانون بازسازی و نوسازی کل صنعت هست که اون هم تونه شبیه این قانون بازسازی و نوسازی صنایع مسائلی رو به دنبال خودش داشته باشه. بحث خصوصی سازی رو هم که مطرح کردن کاملا حرف درستی هستش. در حقیقت واحدهایی که از مالکیت دولت خارج شدن تحت عنوان خصوصی سازی و به بخش خصوصی منتقل شدن بنا به دلایل متعددی، متاسفانه تجربیاتی که وجود داره نشون دهنده این هستش که بسیاری از این واحدها در حقیقت نتونستن به فعالیت خودشون ادامه بدن و خیلی از نیروهایی که بیکار شدن در حقیقت از محیط تولید خارج شدن، خیلی از اینها سهم همین واحدهایی است که در حقیقت مالکیت دولتش تبدیل به خصوصی شد.
آقای دکتر خوابان، آقای رئیس دانا با بحثی که مطرح کردن در واقع من غیر مستقیم این نظر رو مطرح کردن که قانون کار فعلی هم جوابگوی نیازهای کارگران نیست که ممکنه در حال اینجا اونجا اشکالی هم داشته باشه، اما با توجه به گفتای آقای رئیس دانا مشخصا چه مسائلی رو بایستی برای ترغیب سرمایه گذاری، برای ترغیب روند خصوصی سازی و غیره تغییر داد در این قانون تا منافع کارگران هم تا حدودی تضمین بشه در چارچوب اون؟
ببینین، شکل بیان مسائل از طرف آقای رئیس دانا متاسفانه به نظر من درست همون چیزی است که در بحث‌های مربوط به قانون کار نباید وجود داشته باشه، چون که این وضعیت که کسانی بخوان نقش مثبت رو در دفاع از طبقه کارگر به خودشون نسبت بدن و بقیه رو منتقل بکنن به اردوگاه بورژوازی و به اصطلاح استثمار کنندگان، من تصور نمی‌کنم که روش کاملا درستی باشه. چیزی در زندگی مهمتر از این نیست که ما فکر بکنیم راهی فراهم بکنیم برای مبارزه با فقر، برای ایجاد کار، برای اینکه بتوانیم از بیکاری هرچه بیشتر در جامعه ایران جلوگیری بکنیم. و دقیقاً کسانی از بین کارشناسا و دانشگاهی‌های ایران که معتقدند که این قانون کار باید عوض بشه، هدفشون این نیست که بر بیکاران جامعه افسوده بشه. هدف اینه که کاری بکنن که شرایط مناسبتری برای سرمایه گذاری به وجود بیاد و کار ایجاد بشه. در مورد مسئله قانون کار و خصوصی سازی که البته بحث خصوصی سازی من مطرح نمی‌کنم، ولی چون که از 12 سال پیش خصوصی سازی جزء یکی از هدف‌های به اصطلاح اصلاحات اقتصادی در ایران هست، من می‌خواستم این رو بگم که وقتی که شما ماده‌ای به نام ماده 12 دارین که میگه هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشون قطعیت یافته تأثیر نمی‌گذارد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود، این به این معناست که وقتی که کار واحد تولیدی واگذار میشه به بخش خصوصی، کارفرمایی که تازه هست باید قراردادهای کار رو که در این واحد قبلا امضا شده این قراردادها رو محترم بدونه. به این معنی که قبلا اگر کارخونه ای با 800 تا کارگر کار میکرد و این کارخونه فقط نیاز به 200 تا کارگر داشت و بقیه کارگرها حفظ شده بودن چون که کارخونه دولتیه و از بودجه عمومی دولت تغذیه میکرد، حالا کارفرمای بخش خصوصی هم باید همون مقدار کارگر رو حفظ بکنه. من صحبت‌های آقای رئیس دانا و نمایندگان سندیکای کارگری رو کاملا درک میکنم. چه کسی ممکنه از این که در این کارخانه 600 نفر کارگر جدید به قشر بیکاران جامعه اضافه بشن، چه کسی به این موضوع راضی هست مگر اینکه آدم خوناشامه و غیر انسان باشه؟ بنابراین من خودم شخصا فکر نمی کنم که تا این اندازه از آدمیت به دور باشم که بخوام کارگران رو بیکار بکنم. منتها در ذهن کوچک بنده این فکر مطرحه که کار یک واحد تولیدی ایجاد ثروت هست و یک واحد تولیدی واقعی وقتی میتونه هم مزد کارگراش رو بده و هم سود کارفرما رو تامین بکنه که این کارخونه بتونه بچرخه. بنابراین مسئله، البته مسئله ای که مطرح میشه اینه که پس تکلیف این کارگران چی میشه و این پرسش بسیار بسیار مهمیه. من تصور میکنم که بهترین راه این هست که ما بیایم در ایران واحدهای تولیدی واقعی بسازیم، یعنی واحدهایی که کار بکنند با اون تعداد کارگرانی که بهش نیاز دارن، ولی کسانی که به قشر بیکاران میپیوندند این رو جامعه ایران بیاد، این رو مشکل همگانی ملت ایران تلقی بکنند، نه مشکل یک کارفرمای خاص. بنابراین سهمی رو از محل نفت یا از محل بودجه خصوصی سازی اختصاص بدن به کمک به این کارگران بیکار شده، یا اینکه اینها رو منتقل بکنن به فعالیت‌های تازه، یا اینکه زمینه برای کسانی که جوان‌تر هستند آموزش جدیدتری از نظر فنی فراهم بشه و راه باز بشه برای اینکه اینها به کار تازه‌ای گماشته بشن. در واقع حق کاملا با کسانی هست که پرسش میکنن درباره تکلیف این کارگرایی که بیکار میشن. و بنابراین به نظر من واقعا این هست که باید این رو یک تکلیف عمومی و ملی تلقی بکنیم و راه رو باز بکنیم برای اینکه از اینها حمایت بشه. حرفم درسته؟ قانون کار قانونی هست حمایتی.
آقای دکتر رئیس‌دان، ماده 12 قانون کار تغییر مالکیت به هر نفر رو در قرارداد کار بی تأثیر میدونه، یعنی اینکه همطور که آقای دکتر خاوند مطرح کردن، یعنی اگه کارخونه خصوصی شد مجبوره که قراردادهای کار با کارگران رو هم حفظ کنه. ماده 21 حق پایان قرارداد کار یعنی حق فسخ قرارداد کار رو عمدتاً به کارگران میده، مگر در یک مورد که در ماده 27 مطرح شده. به نظر شما آیا حفظ شرایط موجود واحدهای تولیدی میتونن در دراز مدت در خدمت منافع کارگران اونطوری که شما مطرح میکنین قرار بگیرن؟
اجازه بدید مقدمتا خدمتتون نکته کوچیکی رو عرض بکنم و اون این هستش که اگر من یا کسی مثل من به طور مثبت خودش رو طرفدار منافع طبقه کارگر معرفی میکنه، در کنارش هم هستند اقتصاددانانی که به طور صریح خود رو طرفدار سندیکاهای کارفرمایی میدانند. دوم اینکه همونقدر هم میتونه کسی که بگه من مخالف فقرم همونقدر هم میشه اگر قرار باشد که به ادعا شک کرد به ادعای همون هم شک کرد. باید به خود اون نحوه عمل نگاه بکنیم.
آقای رئیس‌دان معذرت میخوام، ما در واقع در اینجا داریم به عنوان کارشناسان صحبت میکنیم.
ببینید بله. صحبتی پیش‌فرضی میشه، شما اولا در توزیع وقت خواهش میکنم عدالت رو رعایت بکنید، بعدم صحبتی میشه باید نمیشد، اگر شده باید به اون پیش‌فرض جواب بدیم، اگر نه این نمیشه مناظره. که الانم بحث من تمام شد و بذارید بیاییم بر سر همون بنده ماده مورد نظر. میگوید اگر که مالکیت عوض میشود در واقع در تعهد کارفرمای جدید نسبت به کارگرا تغییری ایجاد نمیشه. من سوالم اینه، اگر یه سرمایه‌داری از اون کارخونه پول طلب کار باشه چطور میتونه بره حقشو بگیره؟ چطور تمام قوانین مدنی کشور ازش حمایت میکنه؟ یک نفر نبوده بگه آقا اگر کارخونه ای ورشکست شد پول سرمایه‌داری قبلی هم بذارید کنار. اونا میگن ولی حقوق و مطالبات و حقوق اجتماعی کارگران رو نمیگن. بعدم میگن درد کارگر رو درد همه جامعه بدونیم، همه جامعه 80% مثل اونان. این مردم که نباید این تاوانو بدن که صاحب سرمایه اگر درست میگوید با همین حق بیمه مخالفت نکنه. من میگم که بیمه های بیکاری راه حله، قانون کاره، ما راه حل داریم. من ثابت کردم اگر الگوی فرضی کارفرماهای کشور رو که میگن ما از وجود این قانون به خاطر عدم توانایی اخراج کارگران ضرر میکنیم، اگر اون ضرر رو در نظر بگیریم، یک پنجم اون ضرر رو اگر به عنوان حق بیمه اجباری بیکاری بدهن مسئله حل میشه. کارگر اگر بیکار شد حق بیمه‌شو میگیره، اون وقت میتونیم قانون کار رو درست کنیم. پس چنین نیست. در این مورد که میان اساساً کل نظریه تامین اجتماعی رو زیر سوال میبرن. بنابراین ما در اینجا آقای خاوند توجه داشته باشن که ما سفارایی طبقاتی مبتنی بر منافع داریم و قانون فعلی هر چقدر هم اشکال داشته باشه باید اگر اصلاح میشه در جهت تامین منافع کارگران باشه، برای که اینا مصرف کننده های داخلی هم. اصلا مسئله اخلاقی یا خط و خطکشی نیست که ما رو که به جایی راه ندادن که حالا ما بخوام آرای اینا رو جایی ببریم. مسئله علم اقتصاد ما بازار داخلیمون ضعیفه، برای اینکه درآمد کارگرای ما پایین، قوه خرید کافی ندارن که بتوانن کالاهای ساخت داخل رو بخرن. ضمن ما به بازارهای صادراتی هم راه نداریم. این هم یکی از دلایله. در مورد بندهای دیگری هم که صحبت فرمودید، باز اگر نوبت بشه وقت رو الان میدم به دوستان عزیز صحبت خواهم کرد.
اما آقای دکتر رئیس‌دانا، واقعیت این که در حال واحدهای تولیدی با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان هستند که به این سادگی و با طرح این مسئله نمیشه به این مشکلات پاسخ داد. یعنی اگه تولید نشه چیزی هم نیست که به کارگرها داده بشه. راه حل اصلی به نظر شما چی خواهد بود؟
ببینید جناب زرگان، من راه حل مشخص رو در اصلاح قانون کار محوریتش رو در بیمه های بیکاری اجباری دیدم که با کمک دولت و با کمک کارفرما و بخش کوچیکی هم به خاطری که مشارکت رو تحریک بکنه از سوی کارگرها شکل بگیره. اما به طور کلی خوبه که به واقعیت رو نگاه بکنیم. این بساز بفروشی ها در حدود این برج سازی های کشور در حدود 6%، 5%، 10% از ارزش افزوده ای که ایجاد میکنن به دست متعلق میگیره. بنابراین اینا وقتی الان با بحران روبرو شدن، ولع سرمایه گذاری، رانتخاری و ناامنی های مربوط به سرمایه گذاری خودشونه، نباید که الان تلفیش سر کارگرها درارن. برنامه سوم پیشبینی 900 هزار واحد مسکونی کرده در کشور، الان 400 هزار ساخته میشه. اگر 500 هزار تای دیگه ساخته بشه، ما 1 میلیون از بیکارانمون کم میشوند.
ببخشید از موضوع دور شدیم. اگه اجازه بفرمایید من از آقای حیدری سوال کنم. آقای حیدری، با توجه به تجربه شما، باز اینکه ارتباط مستقیم با کارفرما و کارگرها و تشکل‌های کارگری، مشکلاتی که در واقع در محل کار مطرح هست، آیا این مسئله رو تأیید نمی‌کنه که بدون توافق و بدون رسیدن به یک راه حل مشترک با کارفرمایان نمیتونه جوابگوی خواستای کارگرها باشه؟
حضور شما هست که میخوام دو سه تا رقم بدم خدمتتون، چون به هر حال وقتی که صحبت از قانون کار، صحبت از تکالیف از جمله ماده 12، ماده 21 یا مواد دیگه میشه، در نهایت جمع‌بندی و فرایند این قانون برای بخش کارفرمایی هزینه رو ایجاد میکنه. میخوام صحبت بکنم بعد به نتیجه برسم. ما دیروز توی جمعی بودیم، توی جایی میزگرد بود که در مورد همین قانون کار صحبت میکرد. یکی از در حقیقت مسئولین بلندپایی بخش کارفرمایی صحبتی رو داشت که خیلی جالب بود. شون میگفتش بررسی هایی که ما توی مجموعه های خودمون تو کارگاه بزرگ کردیم به این نتیجه رسید سهم کارگر در کارگاه صنعتی از 2، 3 و 4 درصد در قیمت تموم شده بیشتر تجاوز نمیکنه. من میخوام این درصد رو شما داشته باشیم. و یک در واقع تحقیقی هم سالیانه انجام میشه در یکی از دستگاه دولتی که اون هم اعلام میکنه متوسط سهم نیروی کار در قیمت تموم شده چیزی در حدود 13 درصد هست. خب ببینید الان کارگر ایرانی داره حداقل حقوق میگیره 70,000 تومان. به عبارت دیگه اگر ما تبدیل بکنیم به دلار، یه چیزی حدود مثلا 80 دلار شاید مثلا 90 دلار در ماه که این درآمد برای نیروی کاری که میخواد روزی 8 ساعت کار بکنه حتی در کشوری مثل ایران بسیار بسیار پایین هست. من میخوام این متغیرها رو شما جمع بکنید و بعد ببینید که در حال حاضر این که دارن اعلام میکنن که قانون کاری قانونی است که مانع سرمایه گذاری هست و مانع توسعه اشتغال هست و در حقیقت گروه های کارفرمایی رو به انتقاد واداشته، روی این متغیرها و مؤلفه ها ما صحبت بکنیم ببینیم که به چه نتیجه میرسیم. در این حال من این نکته رو میخوام تذکر بدم خدمت دوستان که ما در حال حاضر داریم با گروه های کارفرمایی در تشکلات عالیشون داریم مذاکره میکنیم. جالب اینجاست که وقتی ما وارد مذاکره میشیم با اینها در مورد کارگاه های زیر 5 نفر که قانونش رو مجلس تصویب کرد و حمایت های قانونی رو برای این کارگاه به صفر رسوند، وقتی ما مذاکره کردیم در مذاکراتمون با این که طرف ما که کارفرما بودن از در حقیقت یک پتانسیل بسیار بسیار مطمئنی برخوردار بودن، ولی در مذاکراتی که ما انجام دادیم چیزی در حدود 75% همون قانونی که حذف کرده بودن و مانع توسعه این واحد و بنگاه اقتصادی شده بود به زمه مجلس، در حقیقت ما مجدداً توی پیمانی بر اساس همین قانون کار که به عقیده آقای دکتر خاوند یک قانونی هستش که امکان در حقیقت تغییر در درون خودش رو نمیبینه ما انجام دادیم. الان در حال حاضر بحث ماده 191 قانون کار رو داریم ما مورد بازبینی قرار میدیم.
یعنی به نحوی شما هم رسیدین به این که در مواردی باید این قانون تغییر کنه؟
نه من میخوام که یه توضیح بدم کنار این قضیه. ما اعتقاد داریم که این قانون در حال حاضر مشکل و مانع برای توسعه سرمایه گذاری نیست. ببینید از سال 1374 در حقیقت از اسفند سال 1373 تبصره 2 ماده 7 قانون کار مورد استفاده در حقیقت بخش کارفرمایی قرار گرفت. این تبصره میگوید کارگر در هر شرایط کاری میتواند به مدت معینی در حقیقت قرارداد باش بسته بشه و این کارگر دیگه اون کارگری که آقای دکتر خاوند بهش اشاره میکنن نیست. تمام اشتغال ایجاد شده از سال 1374 به این ور تابع قراردادهای موقت کار بود. به میزان ریزش نیروهایی که در کارگاه‌ها وجود داشتن، اما از بازنشسته، مستعفی یا هر شرط دیگری، جایگزین اینها نیروهای قرارداد موقت شده. بنابراین شما ببینید که اگر قرار باشه که فضایی باشه که بخواد درش سرمایه گذاری اتفاق بیفته، ما باید بپذیریم که یک قرارداد ننوشته و یک قانون ننوشته کاری از سال 1374 کاملا به نفع بخش سرمایه دار، کاملا به نفع بخش کارفرمایی نانوشته ولی اجرا میشه.
یعنی شما در واقع یعنی آقای هیدری یعنی شما فقدان سرمایه گذاری رو در ارتباط با قانون کار نمیدونید.
خب
آقای دکتر خواهند به نظر شما تا چه حد میتونید اصلاح قانون کار به سرمایه گذاری کمک کنه و سرمایه گذاران رو ترغیب به سرمایه گذاری کنه؟
میتونم توضیح بیشتری بدم چون این ببخشید الان واقف میشه برای اینکه من میخوام بگم چرا سرمایه گذاری شاید اتفاق
لطفا فهم پس در دو سه جمله تموم کنید.
بله بله من میخوام بگم که در حقیقت شما با فراغ بال کافی و کامل و جامع از سال 74 به این ور هر اشتغالی که ایجاد شده یک اشتغال قابل فسخ و قابل پایان دادن به وسیله کارفرما بوده. حالا مثلا اگه فرض کنیم که قانون کار به عنوان یکی از قوانینی که در حقیقت مال سرمایه گذاری بوده حالا اینجا متوقف میشه، حالا از این به بعد اشتغال باید ایجاد بشه، باید سرمایه گذاری به شدت رشد کنه با توجه به اون پیش‌فرضی که فرمودن، ولی همچین اتفاقی نیفتاده. من فکر میکنم که شاید بریم بگردیم سراغ مثلا متغیرهای دیگری از جمله متغیرهای مالی پولی در جامعه ما که نقش بسیار بسیار مهمتر و بزرگتری بازی میکنه و همین الان هم بحث مجامع و گروه های مختلف اقتصادی و اجتماعی از جمله کارگران.
آقای دکتر خواهند نقش متغیر قانون کار در سرمایه گذاری سوالم رو قبلا مطرح کردم، به نظر شما اصلاح این قانون تا چه حد میتونه سرمایه گذاری رو تشویق کنه؟
ببین آقای زرنگار، همین صحبتهایی که الان آقای حیدری کردن و نشون میده که بخش قابل توجهی از روابط کارگر و کارفرما در جامعه فعلی ایران از شمول این قانون کار 1369 برکنار میمونه. این به اون معناست که در واقع ما یک قانون داریم که همین قانون کار باشه و یک واقعیت داریم که در حاشیه این قانون کار عمل میکنه. این به روشنی نشون میده که حقوق و قانون با واقعیت جامعه ایران نمیخونه و اگر این قانون قرار بود اجرا بشه خب اجرا میشد. وضعیت بسیار بدی به وجود اومده چون که از یک طرف بخشی از روابط کار و کارفرما، بخشی از روابط کار که جزء حساس‌ترین روابط اجتماعی از زیر سلطه قانون خارج شده و از طرف دیگه ما یک قانونی داریم که این قانون به صورت یک مانع و عامل ترس عمل میکنه برای کسانی که یا برای بخشی از کسانی که بخوان در ایران سرمایه گذاری بکنن، از جمله سرمایه گذاران خارجی. مثلا سرمایه گذاران خارجی این رو در تمام مذاکراتشون با نمایندگان دولت ایران گفتن و ممکن آقای رئیس دولت بگن که اصلا سرمایه‌گذاری خارجی به درد نمیخوره، اون بحث دیگه‌ایه، ولی در شرایط فعلی بخشی از رهبران ایران، بخش مهمی از رهبران جمهوری اسلامی و بخش مهمی از جامعه دانشگاهی و کارشناسی ایران معتقدن که سرمایه‌گذاری خارجی چیز خوبیه، ولی سرمایه‌گذاران خارجی استناد میکنن به همین قانون کار، یعنی به اون قوانینی که در حاشیه قانون کار بسته میشه و آقای حیدری بهش اشاره میکنن، به اون کاری ندارن. معتقدن که ما میخوایم در ایران قانون رو اجرا بکنیم و این قانون کار شما در برابر قوانین چین، در برابر قوانین ویتنام، در برابر قوانین مالزی و غیره، این قانون کار یک مانعی هست برای ما برای سرمایه‌گذاری کردن در ایران. اگر بخوام خلاصه بکنم، قانون کار کمک کرده به ایجاد فضای یکی از متغیرها هست. یکی، همونطور که من اول صحبتم هم گفتم، عرض کردم حضورتون که به این معنا نیست که اگر ما بخوایم بگیم تمام مشکلات از قانون کاره و اگر قانون کار رو درست بکنین همه چیز درست میشه. بیکاری در جامعه ایران، افزایش فقر در جامعه ایران، حاشیه‌ای شدن اقتصاد ایران، همه اینها ناشی از قانون کار نیست، ناشی از اقتصاد دولتی و سوسیالیستی ایران است. یکی از عواملی که در ایجاد وضعیت فعلی نقش بازی کرده تسلط دولت و در واقع اقتصادی است که بهش باید گفت اقتصاد سوسیالیستی. این که جامعه ایران فقیر شده و به حاشیه رانده شده عاملش اینه. حالا ایرانی‌ها باید راهشون رو انتخاب بکنن، یا اینکه میخوان دروازه های خودشون رو ببندن و به همین وضعیت فعلی ادامه بدن، حتی روابطی رو هم که با دنیا دارن قطع بکنن، یا اینکه میخوان بپیوندن به اون پروسه‌ای که در دنیا بهش میگن جهانی شدن، بحران های زیادی رو به همراه داره، فراز و نشیب های زیادی رو به همراه داره، ولی فعلا اقتصاد بین المللی در این مسیر قرار گرفته. وقتی که چینی ها و ویتنامی ها به این مسیر حرکت میکنن، من نمیدونم چطور ملت ایران به عنوان یک تافته جدا بافته باید در حاشیه بمونه. در خاتمه این نکته رو عرض بکنم که همونطور که گفتم قانون کار یکی از متغیرهایی هست که میتونه در وضعیت موجود ایران اصلاحش تغییر به وجود بیاره، به شرط اینکه پا به پای این اصلاح بقیه اصلاحات هم عملی بشه و به خصوص به شرط اون که در کنار اصلاح قانون کار یک بیمه اجتماعی بسیار نیرومند هم به وجود بیاد که همراهی بکنه اصلاحات اقتصادی رو در ایران و حمایت بکنه از کسانی که در میان طبقه کارگر آسیب می‌بینند از این اصلاحاتی که پرهیز ناپذیر هستند.
آقای دکتر رئیس‌دانا، بدون اینکه وارد بحث بر سر اقتصاد دولتی و یا غیر دولتی بشیم، چون حرف آخر هم دست شماست، به نظر شما چه موادی از قانون کار فعلی قابل تجدید نظر هستند که در خدمت اقتصاد ایران قرار بگیرن و خواست شما را برآورده کنن به عنوان کسی که توجه به خواست کارگرها داره؟
ببینید، اینجوری نمیشه، باید یه مقدمه کوتاهی بگم. صحبت آقای حیدری ناظر بر این بود که قانون کار مانع سرمایه‌گذاری نشده است، ولی باز اشتغال ایجاد نشده. ببینید، برداشت آقای خاوند برداشتی کاملا نادرست از این بود. یعنی منطق صحبت این آقای حیدری رو به هم ریخت. گفت پس معلوم میشه که حالا که شما اینو میگید، یه قانون کار چون عمل نمی‌کرده به موازاتش یه چیز دیگه به وجود اومده. واقعیت تو این دوتا نیست، یه عنصر سومم هست و اون قدرت‌های فائقه ایست در این اقتصاد کشور ما که حقوق کارگران رو در چند سال گذشته تضییع کرده و به اون برداده و نتیجهش بیکاری است. اگر اون بازار موازی اشتغال ایجاد میکرد، بله، استنباط آقای خاوند درست بود آقای خاوند، ولی نتیجهش بیکاری شده چنین وضعیتی. بسیار خوب. و اما اینکه سرمایه گذاری خارجی گفته قانون کارتون درست کنیم، من نشنیدم. ما اصلا سرمایه گذاری خارجی به ایران نمیاد، اون دلایلش چیز دیگه است، دلایلش امنیت اقتصادی است. ما واقعیت این است که سرمایه گذاری خارجی جز چند تا کشور مگه کجا رفته؟ و بعد مگه چینی ها آیا واقعا همینطوری دادن نیروی کارشون رو به دست تندباد حوادث؟ این کارو که نکردن، یا این کار کرده یا همه رو خصوصی کرده. اگر میخوان در واقع نمونه بیارن، نمونه ها رو باید درست بیاریم. در مورد این استدلالم که اقتصاد ایران سوسیالیستی است، دیگه همین داوری کافیست که در واقع اقتصادی که سالها سیاست تعدیل ساختاری رو پیش برده، این همه برای خصوصی سازی اقدام کرده و تامین اجتماعی و حقوق کار و اینا هم نادیده گرفته شده و ایشون یا سوسیالیسم رو نمیشناسه یا اینکه در واقع در این بحث میخوان ایشون یک نقطه نظرهایی رو بگن که به نفع تعطیل این قانون کار نتیجه گیری ازش بکنن. حالا به گمان من، پرسشی که فرمودید، به طور کلی کدام مواد از این قانون کار بعد عوض بشه؟ من و آقای خاوند و آقای حیدری و جناب علی بهتر است که روی این کار نکنیم. بهتر است که نمایندگان واقعی کارگران این کشور در تشکل‌های سندیکایی مستقل یا خانه کارگر یا هر جا هستند وارد عمل و عرصه بشوند، بتوانند صحبت‌هاشون رو بکنند و نظرگاه‌هاشون رو مطرح کنند و همین استدلالی که همین الان آقای حیدری کرد مطرح بکنند. و بعد
خب در هر حال بدون نظر کارشناسا، که در حقیقت
نظر کارشناسی بنده نظرم رو گفتم و آقای خاوندم گفتن این از دیگه هم خلاف نظر شما میگن، من اینم میدونم. این نظرها بعد به مهاجه گذاشته بشه، باید در مقابل هم قرار بگیره.
خب این کوشش اولیه بود. به نظر میرسه که این بحث بسیار گسترده است و احتیاج به ساعتها تبادل نظر دارد. الان وقت ما در واقع تموم شد. با تشکر از همه آقایون، امیدواریم که این بحث رو بتونیم ادامه بدیم. خدا نگهدار.
میزگرد بحث سیاسی رادیو آزادی را میشنیدید که آقایان علیرضا حیدری و دکتر فریبرز رئیس‌دانا و دکتر فریدون خاوند به بررسی قانون کار جمهوری اسلامی پرداختند. شنوندگان عزیز، با ما تماس بگیرید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. تلفن ما 00-4202-2112-2610. تلفن فکس رادیو آزادی 20-4202-2112-2609. من شیرین فامیلی هستم و خوشحالم که تا این لحظه با شما بودم و با تشکر از شما که شما نیز تا این ساعت ما را همراهی کردید. در اینجا با تقدیم ترانه‌ای شما را به پایان برنامه‌های این ساعت می‌برم. شاد باشید.
وقت است که بنشینی و گیسو بگشایی تا با تو بگویم غم شب‌های جدایی. بزم تو مرا می‌طلبد آمدم جان، من بودم و از سوختنم نیست رهایی، نیست رهایی. تا در قفس بال و پر خویش اسیر است، بیگانه پرواز بود مرغ هوایی. با شوق سرانگشت تو لبریز نواز، تا خود به کنارت چه کنم چنگ نبایی.
برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش ها، گفتگوها و بررسی ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه هایی درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی،
16 متر 17,835 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز،